بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني والبصيرة في قلبي والنفاذ في أموري والخشية لك والخوف منك. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران بخاران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم متعلق به اهل و بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات بی نظیر سخنان دلنشین سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادیه و از دیشب دعای 23 رو محضر مبارک عزیزان آغاز کردیم و گفته شد که این دعای شریفه حول مفهوم عافیت میچرخد. البته مفهومی از عافیت ارائه شد که شاید متفاوت است با اون تصوری که در ذهن ماست، مفهومی بسیار گسترده و عمیق که در حقیقت موضوع عافیت رو باید گفت از برترین نعم الهی در آفرینش بر انسان هاست. دفع المکروه عن الجسم و النفس و ظاهر و الباطن فی الدین و الدنیا. یه معنای جامعی برای عافیت وجود دارد که ملاحظه فرمودید وجود مبارک امام با چه افعال و تعابیری از عافیت تعبیر فرمودند. عافیت رو لباسی دانستند که حفظ می کند، زینت می داد. عافیت رو مقوله‌ای دانستند که فراگیری کامل بر همه ابعاد وجود انسان دارد، حس نیست که انسان رو مسئول می‌کند از هر سویی و آفتی موجب اکرام انسان و کرامت وجود انسان خواهد شد. آدمی رو اقناع می‌کند، بی‌نیاز می‌کند. تصدق الهی بر انسان است، موهبت خداوندی بر انسان است، عامل فراش و آسودگی آدمیان و آرامش وجودی انسان است و صلاحیت در عافیت برمیخیزد. اینها مواردی بود که خدمت عزیزان خواندیم و گفتیم و در نهایت ولا تفرق بینی و بین عافیت که فی دنیا و الاخره، و از خداوند طلب کردن که این عافیت هیچگاه از ایشان جدا نشود در دنیا و آخرت. ضرورت قطعیه برای رسیدن به زندگی شایسته و پاکیزه قطعا همین مفهوم عافیتی است که امام فرمودن. دنگاه هم باز ویژگی ها و ظرفیت های عافیت رو تا اینکه خواستند عافیتی از خداوند که از دلون عافیت بجوشد. این پایان عرض دیشب، از همینجا بحث رو پیگیری میکنیم ادامه دعای شریف رو که ومنون علیه به صحت و الامن و سلامه فی دینی و بدنی. همونطور که پایان عرض اشاره کردم، گویا امام اجزاء عافیت رو از خداوند بعد از بیان کلی اون طلب میکنند. بعد از مفهوم کلی عافیت، حالا موضوعات و عناوینی هم که در دل عافیت است به شکل خاص و منحصر باز امام از حضرت پروردگار طلب می کنند. من جمله فرمود ومنون علیه، احسان کن بر من و نعمت بخش بر من، به صحت امن و سلامت. سه عنوانی رو مطرح می کنند که هر کدام از این مفاهیم چقدر مهم، دلنشین و کاراست برای انسان، در وجود انسان و در طراحی زندگی آدمی توسط حضرت پروردگار. ابتدا هم فرمودن بر من منت نه به صحت. کلمه صحت در حقیقت به معنای حالتی است برای انسان که هر بخش از وجود آدمی بر اساس معیار صحیح و ثوابی که قرار داده شده است عمل می کند. سه صحت به لحاظ جسمی هنگامی که گفته می شود، یعنی اینکه اعضاء وجودی ما در ساختارهای طراحی شده یا آن کار و عمل خود را انجام می دهند. یعنی به لحاظ فیزیولوژیک اگر نگاه کنید، معده کارایی خودش رو دارد در به اصطلاح هضم و انتقال و بعد به دنبال آن دستگاه گوارش، جذب دقیق و یعنی تمام این مجموعه کاری که از دستگاه گوارش باید شکل بگیرد و انجام شود در طراحی آن به درستی محقق میشه. این میشه دستگاه گوارش صحیح. صحت اون حالتی است که هر عضوی کارایی مؤثر خود را دارد و از حالت سوابقیش خارج نمی شود. این میشه حالت صحت. به همین خاطر اگر انسان دارای صحت باشد، بنابراین تمام اندام و اعضا و جوارح او به لحاظ جسمی توانایی انجام وظایف مقرره را به شکل درست دارد. این بهترین حالت برای انسان است که قطعا در حالت صحت است که افعال و رفتار انسان می تواند به شکل دقیق و منظم شکل بگیرد. به همین خاطر در لغت عرب هنگامی که صحت رو ترجمه می کنند، بسیاری از لغویون میگن حالتی است که تستر و معها صادر می شود. با این حالت افعال از انسان سلیمتن، افعال به شکل سالم و دقیق از انسان حاصل میشه. خیلی معنای زیبا و جامعی است و مفهوم گسترده. امام از خداوند سبحان طلب میکنن صحت را، به صحه و منون علیه به صحه. با توجه به قسمت بعدی، خب این میخورد که سخن امام این صحتی که میفرمان در مورد جسم است و مراد همین بخشی است که عرض کردم. طلب میکند از ذات حق که اندام او هر کدامی که موهبت الهی است بر اساس اون ساختار و شرح وظایف و توانایی که دارند به کار بسته باشد و کارا باشد و ناتوان نباشد. ولامن و خدایا بر من نعمت منت نه به امن، امنیت. امنیت حالتی است. نقطه مقابل امن چیست؟ خوف. در استعمالات حالت امن و حالت خوف، این دو رو در لغت مقابل هم به کار برده میشه. در قرآن هم همینطور آمنه هم من الارض به خدمتون بفرمود بهتر از اون. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قرآن مثال میزند سرزمینی را که امنیت و وفور نعمت داشت. اینها کفران به نعمتهای الهی ورزیدند. نتیجه آن شد که خداوند این نعمت دو نعمت را گرفت، تبدیل به جوع و خوف شد. اون نعمت فراوانی به اصطلاح الطاف الهی تبدیل به جوع شد و امنیتشون تبدیل به خوف شد. پس امن و خوف نقطه مقابل هم به کار برده می شود. حالتی که انسان ترسان و لرزان، روح آدمی قرار ندارد، استرابات و دلشوره ها فرصت برای لذت زندگی بردن و کمال و رشد رو و اعتدال رو برای انسان فراهم نمی کند، این حالت خوف است. نقطه مقابل اون حالتی که آدمی در درون قرار و آرامش کامل دارد، دلشوره و خوفی و دلنگرانی نیست، ترسان نیست و کاملا احساس خوشی می کند. پروردگار از تو طلب می کنم نعمت صحت را بر من منت نهی و امن و امنیت را، که در این حال این امنیت و این صحت از اجزاء عافیت هست. اون مفهوم عافیت شامل هر دو می شه. و سلامت فی دینی و بدنی، به خدای از تو سلامت می خواهم در دینم و در بدنم. به من عطا کن سلامت در دین و بدن. واژه سلامت از تعری من کل آفت و آهه، اون حالتی که آفت و خطر برای چیزی وجود ندارد، این میشه حالت سلامت. اگر باز در مورد جسم انسان سلامتی رو مطرح میکنی و ما میفهمد و سلامت فی دینی و بدنی، سلامت در دین و بدن که الان عرض میکنم همین است. سلامت در دین چیست؟ این است که دین انسان آفتی نداشته باشه.
به گونه ای باشد که بخش های مختلف دین بدون خطر و آفت آدمی به اون رسیده باشد و پای بند باشد. خب هنگامی که دین رو میشه کافی و میشه عرض کردیم، اجزاء دین سه بخشند، عقاید است و اخلاق است و احکام. این میشه سه بخش دین. سلامت در دین این سلامت در عقیده، عقیده ما آفت نداشته باشه. در باب توحید بسیار میدان پیچیده و لغزنده است عزیزان، در مباحث اعتقادی و عقاید را بنگرید ببینید چه انحرافاتی دیده میشه در عرصه عقاید دینی، حتی بین مسلمانان عرض میکنم، بین خود مسلمین. این تمام آفته، یعنی سلامت اعتقادی نیست. اینکه بسیاری از بندگان خدا چه همت ها کردن، چه دغدغه ها داشتن، چه آشوب ها تحمل کردن، چه مسائلی رو تحمل کردن که اون عقاید سلیم رو از ساحت قرآن به اطرت استخراج کنن، داشته باشن، به اون برسن و به دیگران منتقل کنن. چقدر مهم است این سلامت در عقیده، سلامت در توحید. گاهی پیش میاد، مثلا گاهی با یه عزیز صحبت میکنیم، میگه که بالاخره خب بله من خدا رو قبول دارم، اما خدای من فرق میکنه با خدای دیگران. ببخشید یعنی چی؟ این خدایی که شما میفهمید خدای شماست؟ مگر خدا شخصیه؟ مگر خدای مفهومیه که به من تعلق دارد یا من این مفهوم خدا رو ساختم؟ ضرب آهنگ سخن معصوم در گوش جان می پیچد، کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اون مفهومی که شما که نه، سقراط ها، شما که نه، افلاطون ها و ارسطو ها، شما که نه، فراتر بگید، هر کی می خواید بگید، تمام این عقلای بشری اون مفهومی رو که از خدا در ذهنشون با دقیق ترین تعابیر ذهنی می سازن، وجود مبارک و حجت الهی، فقط مصنوع اون، این ساخته ذهنتونه، مردودون الیکم، این خدا نیست، این خود ساخته است، این چیزیست که شما ساختید در ذهنتون. خدا همان است که خود را معرفی می کند، انت پروردگار من، کما اثنیت علی نفسک، تو همانی هستی که تو خود را معرفی میکنی. کسی که ره ندارد که بخواد به صفات قدسی خداوند و به سراپرده غیب الهی اسرار و صفات خداوندی و ذات او را رصد کند و بعد معرفی کنه، بگه خدای من چنین است، خدای من یه تفاوتی داره با اون مفهومی که شما از خدا میگید، این خدای تو، این ساخت ذهنی تو، این که خدا نیست عزیز من، این که مخلوقه نه خالق، این که ساخته ذهن توست. فرمود مردود الیکم، خدا همان است که فرموده است قل هو الله احد، الله الصمد، تا پایان و مجموعه آن گونه که ذات حق خود رو معرفی می کند برای وجود، برای هستی و مخلوقات خودش، و رخصت این رو میده که آشنا بشند با ذات و اسماء و صفات و ویژگی های حضرت او. ببینید چه دنیایی است از انحرافات در باب توحید، مقدس‌ترین مفاهیم خود ذات حق، چه آفاتیست، چه فساد اعتقادی ما در توحید داریم. توحیدی که از دل اون تشبیه در میاد، توحیدی که از دل اون تعطیل در میاد، توحیدی که از دل اون تجسم در میاد، توحیدی که از دل اون همه خدایی در میاد. و میبینید اینها صاحبان فکرش، صاحبان عقیدهش، وجود و مبارک حجت الهی از خداوند طلب میکند سلامت در دین رو، که ابتدا جز اون سلامت در عقیده است، سلامت در اعتقاد به نبوت، سلامت در اعتقاد به امامت، سلامت در اعتقاد به معاد، اجزاء معاد، ویژگی های معاد. و اینها قوقاست عزیزان، قوقاست. این چه نعمت بزرگی است اگر انسان به یه سلامتی در عقیده در این دنیا برسد. خب به دنبال اون بخش اخلاق است، سلامت در اخلاق، این که انسان سلامت اخلاقی داشته باشه و سلامت فی دینی جزء مسلم اون میشه اخلاق صادق، این که انسان آفتی در اخلاقش نباشه، این که بالاخره میاد آقا من تمام تلاش رو میکنم اما حریف این بعد وجود خودم نمیشم، به لحاظ اخلاقی دوست میدارم سرک بکشم، دوست میدارم حال روز همه رو بدانم، از زندگی همه خبر داشته باشم، اینجا اونجا بپرسم، بگویم، بشنوم. یعنی مرزی در ذهنش نیست برای دیگران و لا تجسسو چیزی براش مفهومی پیامی نداره. این فساد اخلاقیه که انسان مایل است در پوستین خلق برود، سرکشی به امور دیگران بکند. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، نپرسید، سرکشی نکنید از اموری که مربوط به شما نیست و اگر بدانی هم موجب امر خیری نمیشه، موجب سوء میشه، موجب شر میشه. مثال عرض میکنم و صدها مفسده دیگر اخلاق. آقا بالاخره مقوله ایست که انسان ها عمدتاً گرفتار آنند، این خودشیفتگی ها، خودشیفتگی اخلاق، این جبر ها، این اعجاب ها، این غرور های به نفس، همه این ها فساد اخلاقی است و این وجود انسان در معرض این مفاسد اخلاقی قرار دارد. رد خواب من دست ساخت پروردگار از تو میخواهم. امام به حجت خدا این رو طلب میکند، سلامت اخلاقی را که در حوزه اخلاق و رفتار اخلاقی به مفهوم گسترده اون و فضائل اخلاقی به یه آراستگی، به یه سلامتی وجودش میرسد و این مفاسد، به این مفاسد اخلاقی، مزرعه اخلاق و بستان اخلاق وجودش را آفت زده نکند. و به دنبال اون بخش سوم، سلامت در احکام دین است، یعنی سلامت در قراردادها، سلامت در فقه دین، سلامت در مقررات دینی و آداب و احکامی که تجارت ما رو شامل میشه، زندگی ما رو شامل میشه، قراردادهای ما رو شامل میشه، عبادات ما رو در بر میگیرد. همه اینا فساد در عبادات، فساد در معاملات، فساد در بازار. حل الله البيع و حرم الربا، آفت ربا، آفت قش، آفت نچ. گاهی مفاهیم است که اینها خب بالاخره شاید مثلا خود این مفاهیم حقیقتا متاسفانه جایگاهی نداره در جامعه. از مسلمات اینیات وقتی نگاه میکنی دائره این رو میبینی چقدر در فقه و در احکام الهی توصیه به اون، تذکر به اون. حالا بزن اون آمد این جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، لا نجش فی الاسلام، در اسلام نجش نداریم، نون جیم شین، نجش، لا نجش فی الاسلام، حرام مبین و کار غلط و اشتباهیست به لحاظ فقهی در حوزه اقتصاد. خب بفرمایید نجش یعنی چه؟ نجش من اصخایی میکنم اگه سوال کنم الان از عزیزان قرآنی و ولایی حاضر در انجمن که بفرمایید نجش چیه؟ این چه مفهومیست؟ شاید بعید بدانم که دوستان به سرعت پاسخ من رو بدن، قطعا نیاز به تأمل دارن تا به خاطر شریفشون بیاین چیست این مفهوم و این کلمه. شما وارد بازار میشید، میخواید جنس رو عرضه کنید، خریداری ندارید، یه خریدار پیدا میشه، این خریدار نمیخواید از دست بدید، اما هماهنگ شده است به شیوه تبلیغی دقیق عرض به خدمتتون سوری، 5 تا مشتری دیگه همزمان میرسند، 2 تا مشتری دیگه همزمان میرسن، قیمت میدن بالاتر، آ به این قیمت ما کل این موجودی انبار شما رو میخوایم. اون خریدار بنده خدای که آمده است یه نگاه میکنه، مینه اگر دیر به هم بگرده مثل این که چیزی گیرش نمیاد از این کالا، به سرعت میگه آقا ما که صحبت کردیم قبلا و پسندیدیم، بفرمایید 10% هم که آن میاد افسوده میشه میپذیره و باها رو میده و کالا رو میبرد. اون هم پرسنتشون رو، درصدشون رو میگیرن، اون 4-5 تا مشتری سوری به کنار میرن. نام این نجش در اسلام، لا نجش فی الاسلام، سحته، این درآمدش حرام مبینه، فکر کسی نمیتونه دمپین کنه، اونی که به شکل دیگه غربی ها میگن لا نجش فی الاسلام. خب اینها این میشه فساد در احکام در قبال سلامت در احکام اقتصادی. اینی که وجود مقدس امیرالمؤمنین، بارها این حدیث رو گفتیم، برای دوستان اهل بازار عرض میکنم که فرمودن الفق الفق ثم المتجر، برید اول سلامت معاملات رو فرا بگیرید، برید قواعد چارچوبش. نمیشه که میکده حمام نیست سرزده داخل مشو. چرا ما شکست میخوریم خیلیامون به مجرد ورود در بازار بدون هیچ حسابی کتابی؟ آقا یه مار رو بخواید نگرش دارید، چهار تا آدابی داره باید بدونید. یک گیاه رو تو خونتون بخواید، گل رو در خانه نگاه دارید، باید آدابش رو بگیرید که این گل میمونه، ولی یه هفته بیشتر نمیمونه. حالا یک کسی میخواد بیاد در مال دیگران تصرف کند، سرمایه خودش رو در معرض قرار بده، بدبستان چنین اقتصادی بکند، بدون هیچ حسابی کتابی اطلاعی آگاهی، الفق الفق ثم المتجر. فرمودم بدونید بعد بیاید وارد بشید. من ارتتمه به غیر فقهن، کسی که میاد وارد من تجره به غیر فقهن فقط ارتتمه فر رباس هم مرتتم. امیر میفرماید قطعا اگر کسی بدون آگاهی و علم وارد تجارت و بازار بشه سقوط میکنه در معرض مفاسدی چون ربا و امثال ربا. این همشن مفاسد عزیزان. سلامت در دین شامل سلامت در عقیده، سلامت در اخلاق و سلامت در احکام میشه، یعنی قواعد و چارچوب ها و آدابی که در عبادات، در معاملات و در همه حوزه های فقه و زندگی ما در دین بازگو شده است و مطرح شده. فرمود و سلامت فی دینی، به دنبال اون فرمود و بدنی. و خدایا از تو طلب می کنم که منت نهی بر من و نعمت بخشی به سلامت در بدن. خیلی زیباست. خب این سلامت بدن یعنی آفتی در جسمم نباشد، آفتی در اندام ها و جسم من نباشد و خطری جسم من رو تهدید نکنه، یه ریسک نداشته باشم، یه ریسک فاکتور نداشته باشم، این ویژگی ها نباشه در وجود من. درست؟ حالا این پیوند زیبای این دو، نه اینجا، در خیلی از موارد که امام همینجا می فهمند و سلامت فی دینی عطفش می کنن و بدنی، این دو رو با هم قرین می کنن. آیا پیوند دارد؟ بله پیوند دارد، مثل این که بالاخره سلامت دین با سلامت بدن قرین است. از یه سو اگر سلامت در دین بیاد لازمه سلامت بدن هم هست، یعنی انسان دیندار از وظائفی که دارد حفظ و صحت است. ان لبدنک علیک حقا. این شاید خیلی از دینداران ما توجه نمی کنند یا باورشون نمیشه، اما از وظائف مسلم دینی ما حفظ این امانت الهی است و این جسم، این جسم و این حمال جان رو باید کاملا حفظش کن. حالا به لحاظ تغذیه، به لحاظ بقیه مسائل، همونی که دیشب عرض میکردم، عافیت سر و کار به چی داره؟ شیوه زندگی و سبک زندگی. سلامت در دین عاملی است که شیوه زندگی ما رو تغییر میده و سبک زندگی ما باید عوض بشه. بالاخره در خوردن و خوابیدن و فعالیت هامون و غیره یه روش هایی و یه منش هایی باید باشه که با این سلامت دین سازگار باشه و دیندار سالم که دین سالم دارد بدونید باید جسم سالم هم داشته باشه، باید جسم سالم هم داشته باشه. از برکات دینداری ثواب میشه صحت. این که بالاخره آقا خوب نیست میبینیم، بالاخره در پاری از آمارها و غیره نگاه میکنیم، آقا 30% مون اینطور، 50% مون اینطور، نمیدونم فشار خون داریم، اضافه وزن داریم، نمیدونم چی داریم. نمیشه، این نیست، نباید اینطور باشه. واقعا نباید در یه جامعه این که ادعا میشه یا بالاخره هست این نگرش دینی، نباید اینطور باشه. دینداران نباید غافل باشن از جسمشون، از جسمشون هم نباید غافل باشن. ان لبدنک علیک حقا. از اون طرف اگر انسان بخواهد دینداری سلیمانه داشته باشد لازمش اینه که جسم سالم هم داشته باشد، چون در بسیاری از اوقات این جسم اگر سلامت نداشته باشه مساعدت نمی کنه به ما، نه در اون عقیده سالم، نه در اون اخلاق سالم، نه در احکام سالم. این جسم مساعدت نمی کنه که من معدی تمام آداب اخلاقی باشم، کمکم نمی کنه. این جسم به من کمک نمی کنه که تمام عقائدم رو درست و سالم نشان بدم و عمل کنم و ابراز کنم. پس بنابراین پیوند بین سلامت دین و سلامت جسم یه پیوند بسیار عمیقی است که امام سجاد در اینجا هشدار آن میدهد و در قالب این دعا که میخوان متوجه میکنن از آن رو به این مقوله. ومنون علی به صحت و لامن و سلامت فی دینی و بدنی. ادامه میدن امام از اجزاء عافیتی که از خداوند طلب میکنن و البصیرت فی قلبی، به خدایا بر من منت نه به بصیرت در قلب من و در جان من. استعذار دارید، ما یه واژه بصر داریم یه بصیرت داریم. بصر چیست؟ ما یورا. بصر آنیست که ما یورا به ها صور الاشیاء و ظواهرها، آنی که ما یورا به ها صور الاشیاء و ظواهرها، آنچه با آن صورت اشیاء و ظاهر اشیاء دیده می شود به اون بصر می گوییم. بصیرت چیست؟ ما یورا به ها حقائق الاشیاء و بواطنها، آنچه با آن حقیقت اشیاء دیده می شود، نه صورت اشیاء و ظاهر اشیاء، نه باطن اشیاء و امور دیده می شه، این رو میگن بصیرت. پس بنابراین این دو چیز است که انسان به این دو مسلح میشه و اون نگاه دقیق رو پیدا میکند انسان. یکی بصر است که ظاهر رو میبیند، دوم بصیرت است که حقیقت و باطن رو میبیند. اگر انسان این دو رو با هم داشته باشه، صاحب بصر و بصیرت باشد، دیگه میشه اون انسان تمام، انسان کامل. وجود و مبارک و حجت الهی از خداوند طلب میکنه و بصیرت فی قلبی، و خدایا از تو طلب میکنم اون بصیرت در قلب رو، اون بینایی درونی، اینه که میتونیم بینش بگیم، بینش درونی رو از تو طلب میکنم، اون فضای نور درونی رو از تو طلب میکنم که در جان من حقیقت امور و باطن امور نفوذ پیدا کنه. فقط نگاه من به سطح ظاهر نباشه، به زندگی دنیا یعلمونه ظاهرا من الحیات دنیا، نه اینکه گله الهی باشد که ای وای این جماعت چیزی جز ظاهر دنیا نمیدانند و این خورد و خوراک است که ظاهر فهم اونها رو رقم میزنند. و همینطور از حقایق، مفاهیم، موضوعات، اشخاص، من به یه باطنی برسم، به یه حقیقتی برسم، این بصیرته. و این نعمت عظیمی است که بالاخره این رو در قالب نورانیت در قلب خداوند به انسان‌ها عنایت می‌کند. و العلم نور یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. گاهی در روایات داریم اون علم زیبا و لطیف اینه که خدا یه نوری تو قلب انسان میندازه که با اون نور حقایق رو میبیند، همان گونه که با نور ظاهری صور اشیاء رو میبیند. این میشه بصیرت. و چه جالب، سرمنشه این بصیرت بدون تردید، هیچ شک نکنید عزیزان، قرآن است، قرآن است، قرآن. لقد جاءکم بصائر من ربکم. آمده است قطعا، نه بصیرت، بصیرت‌های متعدد و سنگین و کثیری از سوی خداوند برای شما. قرآن بصائره، از اسامی قرآن بصائره. لقد جاءکم بصائر من ربکم. این کتاب است که باید اون دید جان رو باز کند، حقیقت ها رو به انسان نشان بدهد و آدمین ارتباط رو از این دریچه با باطن وجود و هستی نظاهر بهتر و صریح‌تر پیدا کند. فرمود والبصیرت فی قلبی و النفاذ فی اموری. و خدایا به من منت نه و به من عنایت کن نفاذ در امورم رو. کلمه نفاذ از همون ماده نفذه، منفذ و نفوذ می آید دیگه. نفوذ به معنای چیز؟ به معنای جریان، جاری شدن یه چیز، میگن نفذه، مضی. اگر دقیق تر بگیم، به پارسی ترجمان کنیم، و نفاذ فی اموری، خدای به من منت نه به نفوذ و پیشرفت در امور و کارهام. بالاخره میدانیم عزیزان، همان گونه که دیشب عرض کردم، برای رسیدن به خواسته ها و پیش برد انسان و انجام امور و کارها، بله، حضرت باری تعالی اسباب و قواعد و علل قرار داده است. انسان ها از طریق اسباب و قواعد و عللی که ذات حق قرار داده بود به خواسته هاشون برسن، نه از طریق تصورات و تخیلات و عرض به خدمتون کشف و کرامات. نه، اصل اول این است که اسباب و علل رو ما باید طی کنیم، اما این اسباب و علل یه سطح برتری داره که گفتیم اسباب و علل غیر مادیش در کنار اسباب و علل مادی. گاه میبینید یه کار رو میخواییم انجام بدیم نمیشود، واقعا نمیشه، هر کار میکنیم پیشرفتی نداره این کار، اما گاه میبینید نه واقعا یه جوریست که گاهی بساط عشق خودش جور میشود. یعنی واقعا میبینید که اصلا ما تصورش هم نمی کردیم این موقعی سال این شرایط این کار رو انجام بدیم، بیریم چه ساده و راحت اسباب اون فراهم شد. شد چی؟ یسر لی امری، خداوند یسر قرار داد، وجعل له مخرج، یجعل له مخرجا، مخرج قرار داد، انسان را از یه سختی و تنگنایی به سادگی گذراند. این اراده الهی است و اون اسباب غیر مادی نافذه در این جهت است که از مهمترین اون مسائل قطعا بدون شک دعا است. دعا از هر کران تیر دعا کرده هم روان، باشد که زان میانه یکی کارگر شود. به بال دعا بستن این کاری میکند کارستان در نفوذ امر انسان به خیلی چیزهای دیگه. حالا خود تقوا که الان اشاره کردیم، خود خیرخواهی برای دیگران عجیبه. نصح، کسی که نصح برای جامعه و مردم دارد، نصح نه این که نصیحتشون میکند بلکه برای اونها خیر میخواهد، معناش این نصح و نصیحت. نصح و خیر جوری میشه که کار برای او آسان میشود. اذا اراد الله به عبده خیرا یسر له امره، وقتی انسان خیر برای دیگران میخواد، خدا برای اون خیر میخواد، امورش آسان میشه، میشه نفاذ در امر، یعنی کار پیش میره. میگه ما اصلا کار پیشرفتی نداره، چه بکنیم؟ هر دری میزنیم، گفت قدم نامبارک محمود چون به دریا رسد برآرد دود، هر کاری میکنیم نمیشه. گاهی هم میبینید آقا هنوز نرسیدیم، درهای بسته باز میشه. فرمود خدایا به من منت ده، به نفاذ در امرم، که اینم از ابزار عافیت است، از اجزا عافیت است، و نفاذ فی اموری، و الخشیت لک، و خدایا به من خشیت نسبت به خودت رو بده، برای خودت رو بده، و خوف از خودت رو بده. دو چیز رو امام فرمود، خشیت و خوف. با توجه به این که به اصطلاح این دو واژه کنار هم میاد و همیشه هم اشاره کردیم، خشیت نسبت به خوف خاص است و خوف عام است، به این معنا که خشیت به دلنگرانی میگویند که برخاستگاه اون قوه عاقله انسان است. یعنی هنگامی که انسان به سبب عقلانیت، به سبب ظهور و بروز و شکوفایی عقل، یک ملاحظاتی پیدا می کند، دلنگرانی های شدیدی پیدا می کند، دلواپسی های جدی پیدا می کند، این رو خشیت می گیم. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت کار همه نیست، کار عموم جامعه نیست، کار عالمان است، آگاهان است. به هر میزانی که معرفت انسان بیشتر میشه، دلنگرانی های انسان بیشتر میشه. وقتی انسان شناخت بیشتری به خطرات یک مسیر، یک کار، احتمالات، آسیب ها پیدا می کند، طبعا عالمانه و آگاهانه این دلنگرانیش بیشتر میشه. این میشه خشیت. این خیلی خوبه. این موجب میشه که انسان پیش بینی های لازم می کند، فکر برای مقابله با مخاطرات پیش رو میکند و مؤثر واقع میشه برای انسان. این خشیت بسیار نعمت بزرگی است که به انسان داده میشه و این موجب عافیت و سلامت میشه، این خشیت برای انسان. فرمود والخشیت لک، خدایا خشیت برای خودت رو به من بده که من با شناخت و معرفت بیشتر به حضرت تو بدونم که اگر چه بکنم چه آسیب ها و خطراتی گریبان من رو. به ما گفتی آقا لا تقرب مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید. اگر من شناخت پیدا کنم به حقیقت نزدیکی به مال یتیم به شکل مسموم و به شکل مظهر، و چه اتفاقی میفته برای انسان اگر انسان خورنده مال یتیم باشد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اگر ببینم که آتش گداخته است در درون انسان این مال یتیم ظالمانه ای که خورده میشه، این میشه خشیت. دست من کوتاه میشه، عقب می نشینم، پابس میکشم. به خدایا خشیت برای خودت رو به من عنایت کن که عامل حفظ و نگاه دارنده من در همه امور خواهد بود. ول خوف من، یه مقدار گسترده ترش کردن. حالا خوف اون ترس جدی همگانی فراتر از آلمان و غیر آلمان از چی؟ قطعا از عدالت خداوند، از مکافات و بازتاب و بازگشت اعمال و جزاب انسان، از قهر و از غضب ذات الهی. همه اینها یه چیزهاییست که آب میکنه دل شیر رو، و اگر نباشه هیچی. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. در ادامه آیه نور میخوانید رجال لا تلهیهم، اونهایی که هیچ امری اینها رو غافلشون نمیکنه از خدا، همونها که فی بیوت نزل الله، در خانه هایی هستن که اذن الهی به رفعت و بلندای نام او و معارف اوست که عمده اون زبانت مقدسه محمد و آل محمدن. اللهم صل الله. اینها یخافون یوما، اینا خوف دارند از روزی که تتقلب فیه القلوب و الابصار، که دل و جان در روزی رو روح می شود در اون عالم. صاحب سخن بالاخره ناله های سید و ساجدین و ابو حمزه سومالی و اون آه آها، آه آه من وحشت قبری، آه آه من وحدتی، من زیق لحدی، زجه ها و ناله های امیر المومنین در نخلستان بن نجار. بلاخره اینا شوخی نیست، اینا واقعیته، خوفه. حالا ما نداریم متاسفانه، فهمش نمی کنیم. فرمود به خدا والخوف منج، خوف از خودت رو، یعنی خوف از عقوبت و قهر، از عدالت، حتی عدالت خود. پناه به خدا میبریم. و والقوت علی ما امرتنی بهی من طاعتک والاجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک. به خدای از تو قوت میخواهم. علاما امرتنی بهی من طاعتک، بران چه مرا امر کردی به آن، که مراد از آن نیست مگر طاعت تو. من بیانیه است که مراد از این امر رو طاعت. ولی اجتناب، و خدایا از تو قوت میخوام در اجتناب لما نهیتنی عنه، در آن چه مرا از آن نهی کردی است، که مراد از اون چیست؟ من بیانیه معصیته، که مراد از آن معصیته. خب ببینید، ول قوت علی ما امرتنی، قوت رو ممکن است بفرمایید نیرو و توان، اون کمال و قدرت. اما من عرض میکنم اینجا چیز دیگه ایست. دقت بفرمایید، یا یحیا خذ الکتاب بقوه، خذو ما آتیناکم بقوه. در موارد دیگه، یحیا این کتابی که تو دادیم با قوت بگیر این کتاب را، و الا فایده نمیکنه. با قوت یعنی چی؟ این قوت یعنی با جدیت، راسخانه، با عزم و اراده کامل. پس یه معنای قوت یعنی جدیت و عزم، جدیت و عزم، شوخی نگرفتن، جدی گرفتن، آزمانه و جازمانه نگریستن. ولی قوت خدایا به من یه قوتی بده که این میشه عامل عافیت من، یه جدیتی، یه عزمی، یه اراده قویی. علی ما امرتنی، نسبت به اون چه به من امر کردی، که این اوامر تو نیست مگر مفهوم طاعت. آنچه را که خدا ما را به آن امر کرده است، نتیجه اون میشه چی؟ میشه طاعت الهی. آنچه را که خدا ما را از آن نهی کرده است، اگر نگیریم نتیجه اون میشه چی؟ معصیت الهی. امام میفهمد خدای اگر من بخوام به عافیت برسم، رسیدن به اون عافیت به اون معنای گسترده‌ای که دیشب میگفتیم، از لوازم مسلم و لابد آن جدی گرفتن و عزم در ارتکاب آن چرا که خداوند امر به آن کرده است، و اجتناب آن چه خداوند نهی از آن کرده است. همین یک کلید کافیه برای ما، همین یک کلید که واقعا اوامر الهی و نواهی الهی رو جدی بگیریم، شوخی نگیریم، کوتاهی نکنیم، مسامحه نکنیم. عزیزان، در پیشگاه امر و نهی الهی، حالا دیگه اینها بدیهی است، دیگه من الان در مقام گذارم، و میدانیم عزیزان اوامر الهی و نواهی الهی یا به بیان بایدها و نبایدهایی که ذات حق میفرماید، یعنی دقیقا راهکارهای اصلی شکوفایی وجود انسان و به سعادت رسیدن آدمی در دنیا و آخرت، اینا راهکاره. یعنی خدا راهکار داره میگه، راهکار به سعادت رسیدن انسان به شکوفایی استعدادها و توانمندیهای وجود انسان در قالب اوامر و نواهی به ما تقدیم شده و ارائه شده از سوی از پروردگار، همین بایدها و نبایدها. چی میخواد برای ما تشخیص بده باید و نباید رو عزیزان؟ کی میخواد تشخیص بده برای ما اینها رو که این کارها تو زندگی ما لازم است، این کارها لازم نیست، این امور، این چیزها باید انجام بشه، اینها انجام نشه؟ چه کسی قوه این تشخیص رو دارد؟ خودمون؟ اشهد خلقهم؟ آیا ما شاهد آفرینش و ماهیت خلقت خودمون بودیم و این شناخت رو به خودمون داریم حقیقتا؟ نداریم. دیگران ندارن. این فقط خداست که به ماهیت و حقیقت این موجودی که آفریده است علم و شهادت داره، خبرویت داره و آگاهی کامل داره. لذا اوست که میتواند بگوید باید یا نباید تا این انسان برسد به اون هدفی که برای اون آفریده شده است، به این هدف آفریده شده است. فرمود و خدایا به من قوتی بده، عزمی بده، ارادهی بده، الا ما امرتنی بهی من طاعت قبل اجتناب لما نهیتنی عن من معصیتی. حالا سنخ کلام امام عوض میشه. اللهم ومنون علیه بالحج و العمرت و زیارت قبر رسولک صلواتک علیه و رحمتک، اللهم صل علی محمد و برکاتک علیه و علی آله و آل رسولک علیهم السلام ابدا ما ابقیتنی. خب در ادامه این طلب عافیت وجود و مبارک امام تقاضاهایی را از خداوند دارند. همه اینهایی که گفتیم اجزا عافیت بود، من جمله از اسباب عافیتی که از ذات حق طلب میکند اینهاست که اینها عوامل عافیت انسان است. حالا میگیم ومنون علیه، خدایا به من احسان کن و بر من نعمت بخش به حج و عمره و زیارت قبر رسولت و زیارت قبر پیامبره. اینها رو امام در کنار چی مطرح میکنن؟ در کنار قوت در طاعت، قوت در اجتناب از معصیت و بقیه مواردی که ملاحظه فرمودید. خب اولا که کلمه حج ذهن و بارک آیان روشن باشد به معنای قصد کردن است در لغت. حج ای قصده، چیزی را مقصد قرار دادن. اما در اصطلاح وقتی گفته میشه قصد خاصه، یعنی قصد و بیت الله، قصد خانه خدا رو میگن حج. حج یعنی قصد کرده است خانه خدا رو. این در خود لغت یعنی کاملا دیگه اصطلاحا برای این معنا به کار برده میشه. کلمه عمره از ماده امارت میاد، امارت به معنای آبادانی. این واژه هم به معنای زیارت و دیدار به کار برده میشه، معتمر یعنی دیدار کننده. و از ماده امارت که گفته میشود به معنای آبادانی به این معنا که کسی که به جایی میرود و جایی رو دیدار میکند خب موجب آبادانی اونجا هم میشه. یعنی به این رفتن به شکل خاص به سوی خانه خدا عمره میگویند، چون این آمده شد موجب یک آبادانی و رونقی در اون محیط و در وجود و جان انسان میشود. از بهش میگن عمره. فرمود ومنون علیه بالحج و العمره، اینها را الان برمیگردیم. و زیارت قبر نبیه، کلمه زیاره به معنای الحضور عند المزور، حاضر شدن در یه جاییست. وقتی شما حاضر میشید یک کسی رو میبینید این میشه زیارت، یه جایی رو میبینید چون زیارت کردید اینجا رو، واجه زیارت الحضور عند المزور. و زیارت قبر رسولک و زیارت قبر پیامبر است که درود خدا بر او باد و رحمت تو و برکات تو بر او باد و بر آل او. بعد و آل رسولک، این واو عطف میشه به چی؟ و زیارت قبر رسولک و آل رسولک و زیارت قبر آل رسول، یعنی ائمه علیهم الصلاة و علیهم السلام. وجود مبارک امام سجاد از خداوند طلب می کند این توفیق رو در مسیر عافیت جویی و عافیت طلبی. بله، مسئله حج از مسائل بسیار عجیب اسلام است عزیزان. حالا سوابقی که این مفهوم داره، اما اونچه که در شرع مقدس اسلام می بینید و توصیه اون میشه و این مفهوم حج دیگه الان حال هوای اون نیست. بالاخره اینا در مباحث حج به خصوص در سوره مبارکه حج وقتی رسیدیم به اون فرازهای مهم این سوره به تفصیل من گفتم سالهای گذشته خدمت دوستان. در مباحث تخصصی حج هم اینها رو گفتم، وقتی برای مجموعه آیون و عزیزان روحانیون حج مجموعه آیات حج رو تدریس می کردیم، برای اونها اینها رو مفصل گفتم. هست اینها در مجموعه آثار به شکل تصویریش هست، اینها هستن دیویدیش هست. و خصوص دوستانی که از حج میکنن برای اینها خیلی شاید کارا باشه. عرض میکنم خدمت دوستان، خود این پدیده حج عزیزان پدیده غریبی است، یک به لحاظ فردی شخصی و عرفانی. یعنی وقتی که انسان ها رسم زندگی رو تغییر میدن، برای یه مدتی خارج میشن از تمام دل مشغولی ها و دغدغه های زندگی، دورانی رو و یه بازه زمانی رو به کناری میگذارن، تمام کسب و کار و تدریس و تعلیم و سیاست و شغل و هرچ وقتی به کنار میذارن و توی فضای خلوت و یه فضای ذهنی و خارجی خاصی قرار میگیرن، با یه نیاز خاصی، با یه سبک دیگری از زندگی و به اصطلاح برنامه های فکری و ذهنی، یه فرصت عجیبی، یعنی یه دوره سلوک و ریاضتی رو برای انسان ها حج قهرن پیش بینی می کنند و تأمین می کنند و به حد این دوره می تواند مؤثر باشد که نتیجه اون همانیست که در متون روایی می بینیم که من طاف بالبیت العتیق، کسی که بر این خانه طواف کند، سعا بین آتین الجبلین، بین این دو کوه سعی می کند و صلا بالمقام رکعتین، در اینجا نمازش می خواند، چه می کند؟ چه می کند؟ روایت صریح که فریقین نقل می کنند، شیعی و سنی روایت رو میگن صحیح صحیح، و بعد گمان کند که گناهی بر او هنوز باقی مانده است، ظن سوء به خداوند برده است. یعنی حج عامل شستشوی وجود انسان و تولدی دوباره انسان رو زنده می کند. خب این دوران خلوت خیلی کار میکنه به لحاظ فردی و عرفانی، زیر رو میکنه انسان رو، برمیگردان انسان رو، قبارها رو به کناری میزند، تمام این دغدغه های روزمرگی رو به کناری میزنه و انسان برمیگرده. مشاهده میکنید دیگه، این عزیزان و دوستانی که موفق میشن میرن، اونهایی که توجه بیشتری دارن، حالا میگم الان در ادامه فرمایش امام رو میبینید، توجه بیشتری به حج دارن و حقیقت حج دارن. انصاف قضیه اینه که وقتی برمیگردن واقعا برمیگردن از خیلی از چیزها، اصلا مششون عوض میشه، اخلاقشون عوض میشه، زندگیشون عوض میشه، یه تحولاتی پیدا میکنن. من شک ندارم که خیلی از عزیزان مبدع زندگیشون حجشون بوده، یعنی مبدع تاریخ درست زندگیشون حجشون بوده. بسیار میشناسم من کسانی این چنینی که تمام تحولات میگن از اون سالی که حج رفتیم ما مسیر زندگیمون عوض شد. به لحاظ فردی و عرفانی حج یه فرصت بازسازی شخصیته که این فرصت کم پیش میاد برای انسان ها به این شکل. به لحاظ اجتماعی هم که یه دورانی است که در اون نزدیکی به تقارب دل هاست، تمرین معاشرت ثواب است. در روایات ما وقتی احکام حج مطرح میشه، آداب حج مطرح میشه در کتاب حج، بعد در متون روایی و فقهی بحثی رو مطرح میکنن فقیهان محدثان به نام کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت کامل رو معصومین در روایات حج میگن و در متون فقهی ما در بحث حج مطرح میکنن آداب معاشرت کلی رو با حج مطرح میکنن. یعنی در حج انسان تمرین معاشرت اجتماعی میکند و عجیب آثار اجتماعیه خاصی حج برای مسلمان ها دارد، تقریب دلها، همفکری ها، انس ها، آشنایی ها. بسیاری از دوستانی که الان اینجا نشستید میگید بله ما با هم از حج آشنا شدیم و رفیق اون زمانیم. میگن کی اینا اینقدر با هم نزدیک، میگن دوستان حجمونه. اون سالی که با هم رفتیم حج دیگه از اون سال با هم همینطور الحمدلله آشنا هستیم و ادامه دادیم و کذا و کذا. قطعا همینطوره در سطح کلی فراملی این اتفاق میفته در دنیای اسلام و جهان اسلام. به لحاظ سیاسی که نگاه میکنید همون فرمایش امیرالمومنین است که اگر حج نباشد اقبال و نگاهی به شما مسلمان ها نمیشه، از چشم میفتید. این ترکه اگر حج رها بشه لم تناظرو، حشمتتون از بین میره. آقا این لبیک اللهم لبیک الان 2 میلیون خورده بزرگترین تجمع رو شکل میدند در سطح کره زمین، گویندگان لا اله الا الله وحده وحده. این یه هیبت عظیمی داره در جهان و شوکت مسلمانان رو ماندگار رو تثبیت میکنند. به لحاظ اقتصادی که نگاه میکنید یه جنب و جوشی ایجاد میکنه، یه رونقی است، یه تحول اقتصادی است. اصلا به طور کلی چه کسانی نان میخورند در حج؟ تو تمام کشورهای اسلامی که میخوان حاجی بفرستن، حاجی بره شروع میشه این مقدمات اقتصادیش از ابتدا تا انتها، از این حرکت و رفت و شرکت ها و پیمایی بگیرید و بالاخره همه مسائل رو در نظر بگیرید و تا اون فقیر و فقرایی که در ایام حج به نوالی میرسند، تا بالاخره اون اقتصاد و رونقی که بعد از حج بالاخره گوشت و مرغ مقدار قیمتاش بالا میاد در کشورمون، اینا همش نقش داره و تمام اینها این ولیمه های حج و این آمدن ها و این رفتن ها یه رونقی است، یه جنب و جوشی است، یه هزینه کردنی است. به لحاظ بعد اقتصادی هم حج کارکرد خاص داره. به همین خاطر ملاحظه فرمایید که در متون روایی یه نگاه ویژه‌ای به حج میشه و تعابیر خاصی داریم. من مختنم میدارم که کوتاه همین رو بخونم خدمت دوستان که رسول خدا فرمودن الحج و ثواب و حل جنه، ثواب حج جنت است، ولی عمره کفارتون لکل ذنب، و عمره کفاره گناهان است. البته میدانیم همیشه در این موارد وقتی گفته میشه یه استثناء قهری داره که اون متاسفانه خوشبختانه حقوق مردمان است که اون رو نمیشه کاریش کرد، اونها با صد حج عمره هم از بین نمیرود بلکه میماند تا قیامت. فرمود زمان الحاج و المعتمر علالله، خدا حاجی و عمره گذار رو ضمانت می کند، اگر بمانند او را به اهلش می رساند و اگر جان دهد ادخله الجنه. اگر کسی به حج به عمره می رود و در این مسیر می میرد طبق متون روایی ما مات شهیدا. الحاج و المعتمر و فدالله، حاجی و عمره گذار میهمان خدا سیوف و رحمانند. ان سألوه اعطاهم، بخواند خدا بهشون میدهد، و ان دعوه اجابهم، دعوت دعا میکنن اجابت میشه، و ان شفعوا شفاعت کنن شفعهم، خدا شفاعتشون رو قبول میکنن، و ان سکتوا چیزی نخوان ابتدعهم، خدا خودش میده، و یعوضون بالدرهم الف، درهم الف درهم، هر یه درهمی که هزینه میکنن خدا 1000 درهم برمیگرداند، برکات اقتصادی اون هم براشون هست. خب ملاحظه فرمودید که این قصه است و وجود اون بارک امام برای عافیت جویی از خداوند همین رو طلب میکنن که خدایا ممنون علیه بالحج و العمره، به دنبالش مکملش که این هم قوغا میکنه در مسیر عافیت، زیارت قبر رسولک، بعد درود خدا بر تو با چه و آل رسولک، و زیارت قبر آل رسول ائمه علیهم السلام. خب میدانیم در حقیقت عزیزان این زیارت آبادان میکند انسان رو، یعنی حقیقت زیارت رو که نگاه کنید 3 مفهوم در دل زیارت وجود داره. اصلا چرایی توصیه به زیارت منهای بحث ادله نیست، الان میخونم خدمتون در کتاب بر بال قرب این موارد رو، و حتی در تفسیر مشکات در آیه 64 سوره مبارکه نساء اینها مضبوطه. فقط میگم صرفا به عنوان ارجاع که دوستان مراجعه بفرمایید، اون ادله قرآنی روایی عقلی نقلی اونها در جای خودش گفته شده. الان اینو میخوام عرض کنم، ببینید اولین چیزی که در زیارت وجود داره، زیارت پیامبر یا ائمه علیهم السلام، اینه که انسان وقتی میره به زیارت پیامبر یا حضرت علی ابن موسف رضا در حقیقت میرود که تقدیر و تشکر خودش رو از جایگاه خدمات و زحمات این بزرگواران ابراز کنه. این قدم اول در زیارت که لازمه این قدردانی از ساحت مقدسشون. میریم میگیم یا رسول الله ما میدانیم شما همونید که خدا به شما گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر این قرآن رو نفرستادیم اینقدر خودت رو اذیت کنی، بس لعلک باخ و اون نفسک، داری خودتو میکشی برای هدایت انسان ها. ما میشناسیم یا رسول الله شما رو، میدونیم شما برای بشریت چه کردید، میدونیم چه خونه داری خوردید، میدونیم چه دردها و زخمها کشیدید، زائقون بهی صدرک، چه سینه تنگی هایی داشتید یا رسول الله. میریم برای تشکر که لازمه این تشکر چیه؟ شناخت مزوره. میشه ما به زیارت جایی بریم که نمیشناسیم، نمیدونیم کیه چیه؟ این کار عاقلی انجام میده؟ نه. لازمش اینه که شما بشناسید، معرفت به پیامبر و اهل بیت داشته باشیم که به زیارتشون میریم برای تقدیر و تشکر و قدردانی از خدمات و زحماتشون و نقشی که در حیات بشری داشتن و در جامعه الهی و توحیدی. دوم میریم برای تعهد، میریم بهشون تعهد میدیم که آمده ایم که دوباره آمدم تا دوباره در بزنم، آمدم محضر شما که تعهد بدم، بیعت کنم دوباره با شما و متعهد باشم به خطتون، به مشیتون، به فکرتون، بگم قبله من اینه، من اومدم به شما کار دارم و اومدم که شما رو الگو و اسوه خودم قرار بدم، اومدم برای این تعهد در دل زیارت و ادله زیارت. این نهفته است. سوم، میدانم که شما مخازن لطف الهی هستید، شما اسباب عنایت و فیض معنوی خداوند بر وجود و هستی هستید. آمدم به استعانت و استمداد از شما بزرگواران و ارواح قدسی شما در موفقیت در این مسیر و حرکت در این وادی که متعهد به آن هستم و در دینداری سوام. یعنی در حقیقت شما با زیارت سه تا کار اصلی انجام میدید. یک، تقدیر و تشکر است از ساحت قدسی این بزرگواران. دوم، بیعت و تعهد. سوم، استعانت و استمداد، که این عالی ترین رابطه عاطفی و روحی رو این سومی برقرار میکنه و روح انسان رو با مزور مرتبط میکنه، به ارتباط روحی عالی ایجاد میکنه. حالا چون نمیخوام فردا شب بمونه، فقط زیاد حمیدم بخونم خدمت دوستان عزیز و تمام کنم. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمودند که من اتا مکه حاجا ولم یزرنی فی المدینه، کسی که به مکه برود اما به زیارت من به مکه برود و به زیارت من به مدینه نیاید، جفوته یوم القیامه، مستحق اینه که من در قیامت بهش جفا کنم و توجه بهش نکنم. و من اتانی زائرا، و کسی که به زیارت من می آید، وجبت له شفاعتی، یکی از حقوقی که پیدا میکنه این که شفاعت من مستوجبش بشه. و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه، و کسی که مستحق شفاعت من است مستحق بهشت است. فرمود من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کسی که حج برود اما کامل نکنه حجش رو با زیارت من، قطعا به من جفا کرده است. قال الحسین علیه السلام، صاحب ولادت امروز، به رسول خدا فرمودن یا ابتا مال منزارک، پدر جان کسی که شما رو زیارت کند چه اتفاقی برای او میفتد؟ رسول خدا فرمود یا بنی منزارنی حیاً او میتن، کسی که زنده یا مرده مرا زیارت کند، او زار اباک، یا پدرت علی را زیارت کند، او زار اخاک، یا برادرت مجتبی را زیارت کند، او زارک، یا تو را زیارت کند، کان حقا علیه، حق مسلم او بر من این است که انا ازوره یوم القیامه، من او را در قیامت زیارت می کنم و اخلصه من ذنوبه، با اون را از بسیاری از گناهانی که اذن شفاعت هست بیرون می کشم و رها می کنم. خب این نسبت به زیارت خود نبی مکرم. همین جمله را بگم از وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا که در جوارشون هستیم، فهمدن ان لكل امام عهدا في عنق شيعته و اولیائه، برای ائمه عهد و پیمان در گردن شیعیان و اولیائشون، من جمله به ان من تمام الوفاء بالعهد، و از مهمترین ابزار تمام کردن این وفای به عهد و حسن ادا خوب این عهد رو انجام دادن، زیارت و قبورهم، زیارت قبرهای این بزرگواران و پیشوایان دین است. فمن زارهم علیهم السلام، حضرت رضا فرمودن کسی که زیارت کند ائمه را، رغبتن فی زیارتهم، با اشتیاق میل و انگیزه، و تصدیقن به ما رغبو عن، و با تمام ایمان و باور، همون مواردی که عرض کردم، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، این پیشوایان دین شفیعان او در قیامت خواهند بود. دیگه حالا اینجا روایت زیادی داریم که تمام شد. و وجود مبارک امام سید و ساجدین از خداوند طلب کردن و منون علیه بالحج و العمره و زیارت قبر رسولک و بعد و آل رسولک علیه السلام. بعد که من ابدن ما ابقیتنی، تا زنده ام خدایا این توفیق رو به من بده و همواره این توفیق رو داشته باشم، فی عامی هازا و فی کل عام، امسال، سال بعد، سال بعد، این یه برنامه اولویت داره در زندگی من باشد که موفق به این حج و زیارات باشم. اما وجعل ذالک، اما زیارتی را و حجی و عمره‌ای را میخواهم که چهار ویژگی داشته باشد و الا فایده ندارد و همان به که نروم: مقبولن، مشکورن، مذکورن، مذخورن. چهار تا ویژگی باید داشته باشه که دیگه انشاءالله فرداشم این چهار نکته رو خدمت دوستان با ادامه مباحث تقدیم خواهیم داشت.